أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما این روایت رو ترک کردیم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه روایت رو از شیخ مفید نقل فرمودند. عن احمد ابن محمد عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم ابن عمرو عن عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه. این روایت بود. خب دلالتش بحث شد، بحث سندی می کردیم، عرض کردیم جناب شیخ در تحسیب روایت رو از جناب مفید نقل می کند. شیخ طبقه 12، مفید طبقه 11 و استاد و شیخ اجازه شیخ طوسی است. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید بود که ما قائل به وثاقت شدیم و وثاقت ایشون ثابته. ایشون عن ابیه، پدر ایشون محمد ابن حسن ولید ابن ولید مشهور هست که استاد و شیخ اجازه مرحوم صدوق رضوان الله علیه بوده. ایشون هم از اجله رباط و اجله ارباب اجازه هست و بسیار مورد توجه بوده. عرض کردیم نوع اجازات اعلام منتهی به ایشون میشه و نوع طرقی که به اهل بیت ما داریم از طریق جناب ابن ولید. ایشون از اجلاء، بحث وثاقت نیست، ارزم خیلی حد ایشون بالاست. بنابراین احمد ابن محمد اول، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید ان ابیه که محمد ابن حسن ولید باشه. جناب ابن ولید ایشون در طبقه نهم هست که عرض کردیم هم طبقه با مرحوم کلینی است و رجالی بسیار قوی هم هست، نقاد رجاله و کلماتش در رجال بسیار حائز اهمیته، چون ایشون از رجالیون اقدم ما هست. شیخ طوسی یا جناب نجاشی اینا طبقه 12، ایشون طبقه 9 بوده. طبقه 9 یعنی طبقه‌ای که بعد از طبقه اصحاب حضرت عسکری قرار گرفته. طبقه 8 ها که اساتید اینها بودن اصحاب حضرت عسکری هستند. ولذا شیخ صدوق که شاگرد ایشونه، پدر شیخ صدوق، ایشون از نظر سلسله از اولین فقهای عصر غیبت ما هستند که طبقه 9 میشن. عرضم بزرگتون که ایشون برحال طبقه 9 هست و جلالت قدر داره که مفصلا گفتیم. ایشون روایت رو نقل میکنه از سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله رو قبلا مطرح کردیم چند تا روایت قبل. سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری وثاقتش تمامش، هم شیخ در فهرست توثیق میکنه، هم علامه و هم جناب ابن شهرآشوب. ایشون طبقه 8 است، سعد ابن عبدالله، که بسیار از اسانید شیخ به ایشون منتهی میشه. ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد ابن دوم، این احمد ابن محمد ابن عیسی هست، ابن عبدالله ابن سعد اشعری قمی. باز ایشون رو هم گفتیم وثاقتش تمام از نظر ما، هم شیخ ایشون رو توثیق میکنه، هم علامه در رجال. ایشون طبقه 7 است. ایشون روایت رو نقل میکنند از احمد ابن محمد. باز این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است. قبلا حال ایشون رو گفتیم، ایشون هم جلیل القدر هست. شیخ در هر دو کتابش ایشون رو توثیق کرده، چه رجال و چه فهرست، و ایشون طبقه 6 هست. ایشون روایت رو نقل فرموده عن عبدالکریم ابن عمرو. مرحوم نجاشی در مورد عبدالکریم ابن عمرو داره روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام، ثم وقف على ابی الحسن، این جزء واقفیه شده صد موسی بن جعفر، موند به اصطلاح دیگه امام بعد از موسی بن جعفر رو نپذیرفت. اما ایشون میگه کان ثقتن ثقتن عینن، با این وجود این تعبیر رو نجاشی از ایشون داره. شیخ در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت صادق شمرده و فقط عنوانش رو ذکر کرده، هیچ از حالش چیزی نگفته. از اصحاب حضرت کاظم هم نقل میکنه ایشون رو، منتها اونجا یعنی ضمن عدهی من اصحاب الکاظم صلوات الله و سلامه علیه، بعد از ذکر عنوان ایشون میفرمایند کوفیون واقفیون خبیس، این تعبیر تندیست. لهو کتابان روا عن ابی عبدالله. در فهرست هم مرحوم شیخ فقط عنوانش رو ذکر کرده، اسمش رو ذکر میکنه، دیگه حالاتش رو متعرض نمیشه. مرحوم علامه در خلاصه ایشون عنوان میفرمایند روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن صلوات الله علیهم السلام، ثم وقف علی ابی الحسن کان یلقب کراما. قال نجاشی انه ثقتن ثقتن عینن و کان واقفیان و ذکر شیخ و توسی و الکشی انه کان واقفیان و قال ابن القزائری. خب این دو بزرگوار، هم کشی و هم شیخ توسی رضوان الله علیه، این واقفی بودن ایشون رو ذکر کردن. اما ابن قزائری که خب معروف به تندیه به اصطلاح در اینجا، ابن قزائری میفرماید ان الواقفیه تدعیه، تدعیه یعنی واقفیه اینو از خودشون میخوان به حساب بیارن، به قول معروف ادعاش میکنن. ول قلات تروی انه کثیرا، قلات هم خیلی از اشتباهات نقل میکنن. مرحوم علامه در آخر بحث وقتی اینها رو مطرح میکنه میفرماید والذی اراه التوقف فی ما یروی. ما خلاصه برامون تمام نشد این قصه ایشون. خب مرحوم علامه طبق مبنایی که داره که ایشون فساد در عقیده رو با اون وساقتی که حالا عدالتشون قائله، با اون عدالت منافی میدانه، ولذا در دیگران هم داشتیم که کسی که فاسد العقیده هست لا فسق اعظم من الفساد فی العقیده، رو این مبناست. کلام علامه که میفرماید من توقف میکنم در روایاتش مبنایی است. ما در اینجا دو تا مطلب داریم، یک مطلب این که یک توثیق از نجاشی داریم، بعد تضعیفی از شیخ داریم. تضعیف شیخ، این واقفیون خبیث که حالا این تعبیر ایشون هست، صرف واقفی بودن ملازم با خباثت نمیشه، چون فساد در عقیده است. خباثت یعنی در همه شؤون باشه، بعد مثلا دروغ و ائمه ببنده، این در مورد ایشون نیست. مثل نجاشی که میگه ثقتن ثقتن، خب او هم شاید بیدارسته این واقفیه، اما این روایتی که برای ما داره نقل میکنه، اون میزانی که ما در نقل روایت احتیاج داریم که وساقت باشه، ایشون داره. فساد عقیده هم داره، چون شیخ میفرماید، کشی میفرماید این واقفی بوده، واقفیتش سر جای خودش، وساقت هم سر جای خودش. ما بین این دو تفکیک میکنیم، یعنی فساد عقیده یه داستانه، وساقت داستان دیگره. ما قبلا ابن بکیر رو داشتیم دیگه، عبدالله ابن بکیر ابن اعیان، خب این فتحی بود، اما جز اصحاب اجماعه، همه ازش مثل بزنطی ازش روایت نقل میکنه، ابن ابی عمر روایت نقل میکنه. بنابراین نسبت به ایشون هم همین مطلب رو میگیم. مرحوم مجلسی در وجیزه ایشون رو توثیق میکنه و از نظر ما فرمایش مرحوم علامه که توقف میفرماید مبناییه و خود واقفی بودن دلالت بر عدم وساقت نمیشه. پس از نظر ما ایشون وساقتش تمامه و از طبقه پنجمی ها هم به حساب میاد در رده اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن ابی یعفور. عبدالله ابن ابی یعفور عبدی اسمش واقد بوده. حالا ایشون ارزم به حضورتون که مرحوم نجاشی در مورد ایشون میفرماید ثقتون جلیلون فی اصحابنا کریمون علا ابا عبدالله و ما تفی ایامه. خب تعریف خیلی خوبیه. مرحوم شیخ در ضمن عد ایشان از اصحاب حضرت صادق، وقتی طبقه بندی میکنه اصحاب حضرت صادق رو، ایشون رو از اصحاب حضرت صادق صلوات الله علیه به حساب میاره، اما تعرضی نسبت به حالش نداره. بعد که ایشون رو ارزم با در خلا، بله نه ایشون دیگه تمام شد، شیخ همین مقدار داره، بیشتر نداره. مرحوم علامه رضوان الله علیه در خلاصه این تعبیر نجاشی رو داره، ثقتون جلیلون فی اصحابنا. مرحوم کشی روایتی رو نقل میکنه، محمد ابن مسعود قال حدثنی علی ابن الحسن، که این علی ابن حسن، علی ابن حسن ابن فضال هست، راجب رجال به نجاشی روایاتش رو نقل میکنه، آدم ثقه‌ای هست، محمد ابن مسعود هم ثقه است. او علی ابن حسن گفت ان ابن ابی یعفور ثقتون ما تفی حیات ابی عبدالله فی سنت طاعون. این رو به اصطلاح ایشون از ابن فضال نقل میکنه. بنابراین ایشون هم وثاقتش تمام، جلالت قدر داره. و طبقه پنجمی باز ایشون هست که عرضم به حضورتون که از اصحاب حضرت صادق باشه. پس این روایت معتبره میشه، اما مبسقه میشه از نظر ما، نه صحیحه، به اعتبار همون آقای عبدالکریم ابن عمر که به نقل مرحوم شیخ و کشی ایشون واقفی بوده، روایت مبسق است. شیخ از این روایات عام که فارغ میشه، روایت دیگری رو مطرح میکنه، چند تا، یکی دو تا روایت دیگه مطرح میکنه از که این روایات رو خصوص و موردی میدانه، یعنی در بابهای خاص که وارد شده. یک روایت اینه، محمد ابن یعقوب رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حریز عن زراره و الفزیل عن ابی جعفر، سند طولانیه. فی حدیث قال متا استیقنت او شککت فی وقت فریضت انک لم تصلها، اگر یقین کردی یا شک کردی در وقت فریضه، یعنی الان وقت ظهر، ظهر رو شک کردی آوردم یا نیاوردم، انک لم تصلها از استیقنت او شککت فی وقت فریضت انک لم تصلها، یقین کردی نماز رو نیاوردی یا شک کردی که نماز رو آوردم یا نه. خب او فی وقت فوتها انک لم تصلها، در وقت فوت، خب اگر من وقت داشته باشم، وقت موسع باشه، که وقت فوت نیست. وقت فوت کیه؟ وقتی که 4 رکعت مونده به غروب یا به مغرب، حالا اختلافی که سر انتهای وقت عصر داریم، اونجا 4 رکعت مونده به غروب، اینجا وقت فوت دیگه. توجه فرمودید؟ بله. آرام آقا این تلفن رو قطع کنید عزیزم. در وقت فوت به اصطلاح که اینجا در روایت تعبیر میکنن، یعنی وقتی که اگر من نماز رو در این زمان نیارم فوت میشه، این مراد دیگه. امام میفرماید او فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیتها، اگر در این وقتا، در وقت فریضه یا در وقت فوت فریضه، شما یقین کردی یا شک کردی که من آوردم یا نیاوردم، اینجا بیار. خب این خارج از بحث ماست، این داستان دیگره. بعد امام میفرماید اینجا و این شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائلون فلا اعادت علیک، اما اگر شک کردی بعد از آنی که وقت فوت خارج شده بود، یعنی تمام شده بود وقت فوت، وقد دخل حائلون، حائلی آمده بود، فلا اعادت علیک، درست، فلا اعادت علیک من شکن حتی تستیقن، یقین پیدا کنی داستان دیگه است، ما حال شک رو داریم میگیم. بعد باز امام میفرمایند فإن استیقنت فعلیک ان تصلها، یقین پیدا کردی باید بخونی فی ای حالت کنت، در هر حالتی که هستی. خب جمله ای که مورد نظر ما هست در این روایت و مورد استدلال این فرمایش امامه، و این شککت بعد ما خرج وقت الفوت، وقت فوت که خارج شده یعنی غروب محقق شده، یا چون ما روایات من ادرک هم داریم، اگر من یک رکعت رو در وقت درک بکنم که انما ادرک الوقت دیگه، یعنی وقت فوت اون یک رکعت هم نمونده باشه، اگر به اونجا رسید و شک کردی که نماز رو آوردم یا نماز رو نیاوردم، یقین نیست، شکه. امام اینجا یه تعبیر اضافه اینجا دارن، میفرماین وقد دخل حائلون، حائل هم آمده باشه اینجا دیگه اعاده نکن. خب حائل چیه؟ حائل و حیلولت چیزی که بین واقع میشه، فاصله ایجاد میکنه. آیا نفس غروب هم میتوانه حائل باشه؟ خود غروب حائل باشه؟ یا اشتغال من به فعل دیگری حائل باشه؟ من بعد از آنی که نمازم رو خوندم یک کلمه برمیگردم با بچم حرف میزنم، اینا میتونه حائل باشه؟ اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه تمام تصویری که اینجا برای ما میفرمایند این است که اگر وقت نماز گذشته و دیگه وقت فوت هم باقی نمونده، شما شک کردی که من نماز رو آوردم، چون اینجا تعبیر هست سلها اولم تو سلها، نماز رو آوردم یا نیاوردم، اینجا اگر حائل آمده اعتناب شک نکن. خب اینجا مشکلی که ایجاد میکنه، اگر حائل نیامده، حائل نیامده، من وقت گذشت، وقت فوت گذشت، حائلی نیامده. خب حائل نیامده، اول تصویر کنیم این حائل چیه. یک روایتی داریم در اینجا که به عنوان بیان معنا در این روایت عرض میکنیم، که اونجا در داخل وقت ظهر و عصر، چون ظهر و عصر دو تا واجب ترتیبی هست، ترتیب شرعی داره، اذا زالت شمس دخل وقت ظهر و العصر الا ان هاذهی بعد هاذهی، یا در از قبل هاذهی، این هست، این ترتیب در روایات آمده گفته شده. امام صلوات الله و سلامه علیه در این روایت که حالا میخوانیم میفرمایند اگر ظهر خوند و بعد اگر حالا عصر رو خوند شک کرد در حال عصر یا بعد از عصر که ظهر رو آوردم یا نیاوردم، امام میفرماید اعتناب شکش نکنه، لأن العصر حائلون. این تعبیر رو در روایت دیگه داریم، اگر معنای حائل رو میخوایم تصویر کنیم این روایت، حالا اینا نمیخوایم مثل روایت دیگه دقیق معنا کنیم و چیز کنیم، روایت رو مرحوم ابن ادریس هلی در مستطرفات سرائر آورده. در مستطرفات سرائر خب بحثیست، ابن ادریس یه سری روایات میاره که این روایات رو از کتب اولیه اصحاب نقل میکنه، اونجا بحث داریم، ایشون سندش به بعضی از بعضی از کتب تمامه، نسبت به بعضی از کتب تمام نیست، اما کلن فقهای ما با روایاتی که مرحوم ابن ادریس در مستطرفات نقل میکنه خیلی با قوت به اسلام عامل تعامل دارن. ابن ادریس آدم معتبری است، از قدمای اصحاب ماست. ایشون جناب ابن ادریس در این مستطرفات از کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی روایت رو نقل میکنه، اونجا انزراره ان ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه، اونجا داره ازا جا یقینون بعد حائلن قضاهو، اگر نماز خوندی، اگر حال شک در نماز داری، این شک شما بعد از حائل، شک نه یقین، اگر بعد از حائل یقین پیدا کردی که نماز رو نخوندی، یقینه بخون نماز رو بخون، بعد از یقین، اگر یقین پیدا کردی بعد از حائل، اذا جاء یقین بعد حائل قضا و مضا علی الیقین و یقضی الحائل و شک جمیعا، هم حائل رو بیار هم شک رو عمل کن. فَإِنْ شَكَّفِ ظُهْر، این که یقضی الحائل یعنی عصر هم که بعدن میگن حائله، عصر هم دوباره بیار، یعنی برگرد نماز ظهر رو دوباره بخون، اگر یقین کردی بعد از خواندن عصر یقین کردی که نماز ظهر رو نخوندی، برگرد نماز ظهر رو بخون بعدم عصر رو بخون، این دستور امامه. حالا اینجا تعبیری که دارن، فَإِنْ شَكَّفِ ظُهْر فیما بینه و بین ان یسلی العصر قضاها، نماز ظهر رو خونده میخواد نماز عصر بخونه، در بین نماز ظهر و عصر، هنوز شروع به عصر نکرده، شک کرد نماز ظهر رو خوندم یا نخوندم، شک کرده، امام میفرماند قضاها، اگر شک کرد قضا به جا بیاره. عرضم به حضورتون که و این دخله و شک بعد ان یسلی العصر فقط مزد الا ان یستیقن، این گذشته دیگه، اینو اعتنا نکنه شک رو، مگر اینکه یقین پیدا کنه، یقین از موضوع شک خارج میکنه انسان رو، ما در شک بحث میکنیم. خب اینجا عرضم به حضورتون که بله، و این دخله و شک بعد ان یسلی العصر فقط مزت الا ان یستیقن لان العصر حائل فیما بینه و بین الظهر. خب اینجا یه تعبیر تازه ای ما پیدا میکنیم، ولو حالا برمیگردونن آقایون رو برمیگردونیم به همون معنای سابق، که در اینجا معیار در این قاعده فراغ و تجاوز این است که از اون مشکوک خارج شده باشی و بین اون مشکوک و شما یک حائلی واسطه شده باشه. در اجزاء نماز، من وقتی در اجزاء سابق شک میکنم، وارد جزء بعدی که شدم حائل صدق میکنه. اگر قاعده فراغ بعد از فراغ از عمل، اینجا هم در واقع این ورود در حائل رو امام شرط میکنه، در اینجا این حائل میتونه نماز عصر باشه، نماز عصر رو که خوندی حائل بینک و بین الظهر، اما در جایی که وقت گذشته، در وقت به اصطلاح وقت فوته به فرمایش امام در اون روایت خودمون، وقت فوت منتهی شد، الان غروب شد، مغرب شد، من شک کردم که نماز عصر رو آوردم یا نیوردم، شک کردم در نماز عصره، اینجا که من بخوام بنا بگذارم بر قاعده فراغ که دیگه قضا نکنم، ضابطه چیه؟ همین خروج وقت کافی نیست؟ اینکه من وقت ادا و وقت به اصطلاح فوت گذشته اینجا کفایت نمی کنه، حتما باید حائلی بیاد، مثلا نماز مغرب خوندم بعد شک کنم، این حائل باید بیاد، یا اینکه به مجرد اینکه این وقت گذشت من این بنا رو بگذارم، یا اینکه امام صلوات الله و سلامه علیه اینجا اینکه برای ما بیان می‌فرمایند ظهر رو آورد بعد داخل در عصر شد، عصر حائله، بیان مصداقی از مصادیق حائل رو دارن، یعنی هر فعل دیگری که منافات با نماز داشته باشه مشغول شدی، ولو تکلم باشه، توجه فرمودی، پرداختی به کار دیگر، حائل و مانعی آمد، مانع مثل همون چیزایی که در خود نماز مانع میشه، اگر مانعی آمد ذکر گفتی، اما ذکر غیر وارد هست که در نماز حق نداشتی بگی، به قول معروف توسل به ائمه پیدا کردی. توجه فرمودید؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. شما داخل نماز نمیتونید بگید، داخل نماز دعا میتونید بگید اللهم صل علی ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه، چون توجه به خدا داری. اما اگر آمدی گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، مبطل میشه. اینجا این بعد از آنی که شما سلام دادید، این آقا رو کرد به سمت کربلا، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، این حائل میشه یا حائل نمیشه؟ این مسئله رو ما در اینجا داریم و این روایت رو چون شیخ مطرح کردن ما عنوان کردیم. این روایت، این گیر رو ما در دلالتش علی حال داریم که باید معنا کنیم. بفرمایید شما. احسن تو، بله اینم هست، اینم احتمال داده، بله، که خود غروب، این غروب که آمد یا مغربی که آمد، اینم حائله، مانعه، همونجور که مانع هست از نماز ادایی من میتونه اونجا هم مانع باشه، اینم حائله. ولذا اینجا اگر همین معنا رو ما بیایم بکنیم با این، البته اشکال که نیست، حالا با این قموزی که این روایت داره، معنا این میشه که این که یک عمل تمام شده، داخل در عمل دیگه شدن فقط از باب مصداق این هست که این زمانش گذشته، نه زمان ادایش یا زمان قضایش. یعنی من همین که وارد کار دیگر شدم، دیگه اعتنا به اون شکم نسبت به نماز نکنم، چون داخل نماز که نیستم. من نماز رو یا آوردم یا نیاوردم، الان شک کردم آوردم یا نیاوردم، الان داخل کار دیگری هستم. داخل کار دیگر یعنی حائل. اینجا اگر من داخل در نماز بودم و شک می کردم، بعد اعتنا می کردم در قاعده فراق، اما الان که نماز تمام شده، من کار دیگر رو مشغول شدم، ذکری دارم میگم، یک برنامه‌ای دارم، اینجا اگر شک کردم اعتنا نکنم. این قابل ارجاع به این هست که نه دخول در غیر شرطه، بلکه از باب اینکه محقق هست برای تجاوز من و فراغ من. این از این باب موضوعیت داره، منتها اینو بعداً در قالب کلی بحث میکنیم. ما فعلا فقه الحدیث رو در داخل خود روایت بحث میکنیم. بنابراین این روایت، شاهدی که ما در اینجا برای استدلال داریم فقط این جمله است: و ان شککت بعدما خرج وقت الفوت و قد دخل حائلون فلا اعادت علیک. قبلش امام میفرماید، بعدش هم میفرماید اگر یقین کردی نیوردی باید بیاری، هر وقتم باشه باید بیاری، اما اگر شک کردی در خصوص این مورد، شکت اینجوریست که خرج وقت فوت و قد دخل حائلون. شیخ همین عبارت رو در رسائل نقل میکنه، البته شیخ رضوان الله علیه نقل به معنا کرده روایت رو، این جمله رو مرحوم شیخ در رسائل نمیاره، اما این جمله اینه: و این ارزم با شککت بعدما خرج وقت الفوت و قد دخل حائلون فلا اعادت علیک من شکن هست تا تستیقه. این به اصطلاح دلالت روایت. روایت از نظر سند، جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه روایت رو از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. علی ابن ابراهیم قمی از مشاهیر، از بزرگانه. ایشون علی ابن ابراهیم ابن هاشم ابوالحسن القمی، مرحوم شیخ میفرماید ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمدون صحیح المذهب سمع فاکثر و صنف کتبا. ارزم به حضورتون که اینجا ایشون داره و ازر رفی وسط عمرهی، حالا این ضرر چی بود؟ ضرر مالی بوده، ورشکست شده، چی شده؟ و ازر رایی داره، کتاب غیبت داره، کتاب بله ناسخ و منسوخ داره، کتاب تفسیرش هم معروفه دیگه، تفسیر علی ابن ابراهیم، حالا آقایون میان میگن. اینو مرحوم نجاشی داره، مرحوم علامه در خلاصه توثیق میکنه این عبارت نجاشی رو داره. ایشون طبقه هشتمی است. علی ابن ابراهیم صاحب تفسیری است. حالا ما به مناسبت ابراهیم ابن هاشم که کم باید حوصله کنید اینجا وقتی وارد بشیم در این رجال سر یه افرادی مجبوریم تکیه کنیم. ابراهیم هاشم از کسانی است که ما اینجا روش تکیه میکنیم. اونجا خواهیم گفت این طریق علی ابن ابراهیم ان ابیهه یه چیزی نزدیک 6300-400 تا حدیث به این عنوان ما داریم. عمده رو هم جناب کلینی نقل میکنه، یعنی این سند مال کلینیه چون کلینی خودش طبقه نهمه. ان علی ابن ابراهیم که طبقه هشتمه، ان ابیه که ابیه ابراهیم ابن هاشمه، ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتمیه. اینجا این طبقه هفتمی دو تا تا امام صادق واسطه میخوره، تا امام کاظم یه دونه واسطه میخوره. این سند خیلی سند محکمیست، بسیار سند متقنیست. علی ابن ابراهیم صاحب تفسیره و یه شهادتی هم اول تفسیرش داره که حالا ما میایم در حالات ابراهیم ابن هاشم نقلش میکنیم، که اونجا این رو دال گرفتن بر توثیق عام. یعنی ایشون علی ابن ابراهیم میگه تمام روایاتی که در این تفسیر آوردم از ثقات نقل میکنم، هم شامل پدرش میشه بلاواسطه نقل میکنه هم دیگران. این رو مرحوم آقای خویی توثیق عامش رو قبول داشتن. توی معجم رجال الحدیث بر بخورید ایشون از رجال علی ابن ابراهیمه، یکی کامل و زیارات بود ابن قولده، یکی علی ابن ابراهیم. منتها اواخر عمر شریفشون ایشون از کامل و زیارات شنیدیم برگشتن، اما از علی ابن ابراهیم نفهمیدیم برگشته باشن تفسیر. این توثیق عام رو ایشون قبول دارن، یعنی علی ابن ابراهیم در حدی معتبره که این توثیقش به صورت عام اعتبار داره. ما وقتی میگیم توثیق عام شیخ، شیخ طوسی نسبت به روات به اصطلاح بزنطی و صفان یا ابن ابی عمر، خب این اعتبار شیخ طوسیه. اینجا هم علی ابن ابراهیم چنین اعتباری داره. حالا ایشون روایت رو نقل میکنه از پدرش. این پدر ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم مشکلی که داریم این است که اون توثیق عرضم به حضورتون که صریحی که از شیخ و نجاشی باید داشته باشیم در مورد ابراهیم ابن هاشم نداریم. خب 6300-400 حدیث ما متوقف به این احوالات جناب ابراهیم ابن هاشمه. کسانی حتی در عصر ما، حالا مرحوم آقای خویشون رو ثقه میدونن، مرحوم آقای حکیم اسد محسن حکیم در مستمسک، ایشون تا علی ابن ابراهیم ابن هاشم تو سند باشه میگن روایت حسن است، از موثقه بودن خارجش میکنن. بسیاری از متأخرین ما، متأخرین که میگم از شهید گرفته بود دیگران، اینا هم همین جورن، حتی نه خود شهید، حالا از شهید نقل کلام میکنیم، متأخرین ما در اون رتبه. اینجا ما بارها این معنا رو گفتیم که از نظر ما ابراهیم ابن هاشم وثاقتش تمامه، نه تنها وثاقتش بلکه از اجلاء اصحابه، جلیل القدره. این رو یک تأملی ما اینجا روی ابراهیم ابن هاشم داریم، چون در همه جا به دردتون میخوره، در ابحاث مختلف فقه این طریق کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، بعد عرض کردم تا امام کاظم یه واسطه دیگه میخوره، تا امام صادق دو تا واسطه میخوره، ولذا به قول مرحوم آقای بروجردی تو اسانیدشون یه اسنادهایی داریم در حدیث که اینا تلقی به قبول شده، یعنی خود بزرگان اصحاب در زمان ائمه وقتی کسی مسئله ازشون میپرسید و اینها میخواستن جواب مسئله بدن روایت میخوندن. این روایاتی که میخوندن بعضی از سندها پیش این روات مقتوع به بود، یعنی تلقی به قبول شده بود. بعد عصر فقها که شروع میشه همین تلقی از اصحاب ائمه انتقال به فقها پیدا میکنه، چون فاصله ای نیست. اصحاب ائمه طبقه هشتم، فقهای صدر اول ما طبقه نهم هستن، شاگردن به اصطلاح. این انتقال پیدا کرده تلقی، این رو بهش توجه داشته باشیم. حالا جناب ابراهیم ابن هاشم مرحوم علامه رضوان الله علیه در خلاصه بعد از ذکر عنوان اسم ایشون رو که میبره، دار اصله من کوفه و انتقل الى قم، قومی نبوده، قومی اصیل نیست، کوفی اما آمده به قم، و اصحابنا یقولون انه اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، اول کسی که حدیث کوفیین رو خلاصه نشدادشون بود. و ذکروا انه لقا الرضا. خب این یه قدری مشکله، صلوات الله و سلام علیه. و هو تلمیز و یونس ابن عبدالرحمن. جناب علامه میفرمایند لم اقف، ببینید علامه داره میگه لم اقف لأحد من اصحابنا على قول فی القدح فیه، یک نفر من ندیدم، ولا على تعدیلهی به تنسیس، از اون هم سقطور هم کسی نگفته، و روایات عنه کثیره ول ارجح اندی قبول و روایته. خب علامه اینجا امضا کرد، این یک قدری دستمون رو پر میکنه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون رو از اصحاب حضرت رضا به شمار میاره. از اصحاب حضرت رضا باشه ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتمه. این که طبقه هفتمی حضرت رضا رو دیده باشه یک قدری باید مسن باشه، به اصطلاح عمر زیاد باشه، اما بعضی ها تأمل کردن. بعد ایشون میفرمایند ابراهیم ابن هاشم القمی تلمیز و یونس ابن عبدالرحمن. مرحوم شیخ باز در فهرست داره، این در رجال بود، ابراهیم ابن هاشم رضی الله عنه ابو اسحاق القمی اصله من کوفه و انتقل الى قم و اصحابنا یقولون انه اول من نشر حدیث الکوفیین به قم. خب شیخ داره میگه، هر حرف نمیزنه. و ذکروا انه لقا الرضا و الذی اعرف من کتبهی کتاب النوادر و کتاب القضایا لامیر المؤمنین. بعد در اینجا ما برای اثبات وثاقت ایشون غیر از این که علامه رضوان الله علیه فرمود من به روایات ایشان اعتماد میکنم، خود علامه در موارد متعددهی تصحیح کرده سندی را که مشتمل بر ایشان باشه. روایت رو علامه فرموده صحیح هست، یا قال الامام فی صحیح، طریقش رو که نگاه میکنیم ابراهیم ابن هاشم توشه. ولذا همون جور که گفتیم، مثل این که اگر بگن فلان شخص ثقتون برای ما وثاقتش ثابت میشه، اگر تصحیح کنن سندی را که مشتمل بر شخصی باشه، این هم دلالت بر توثیق میکنه. اینجا جناب علامه عرضم به حضورتون که خودش تصحیح کرده، و عرضم به حضورتون که خود علامه طریق وقت گذشت تصحیح میکنه طریق صدوق را الى عامر نعیم و کردویت الحمدانی و یاسر الخادم. این روایاتی که از اینها نقل کرده علامه تصحیح میکنه و جناب ابراهیم ابن هاشم توش هست. شهید رضوان الله علیه در غایت المرام تصحیح فرموده در مسئله عدم اعتداد به یمین العبد مع مولاه به ان ذالک مستفاد من الروایات صحیحه منها صحیحه منصور ابن حازم. این ابراهیم ابن هاشم در سندش هست در اون مسئله که بازشون مطرح میکنه. شهید ثانی رضوان الله علیه در مسئله عدم ثبوت ارث بالمتعه، با نکاح دائم ارث منتقل میشه اما با متعه منتقل نمیشه، من هم مبحث نکاح بعد از ذکر الخبر، ایشون کلام ایشونه در اونجا میفرماید ان فیه من الثقات علی ابن ابراهیم ابن هاشم القمی و هو جلیل القدر و کثیر العلم و روایه. اینجا عرضم بزرگتون که من حالا فرزندشو میگه، تو ذهن من مثلا ابراهیمه، حالا مراجعه میکنیم باز این فرزنده، این هیچی ما پس گرفتیم، و هو جلیل القدر و کثیر العلم و روایه. همچنین در صحیح بله مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه قائل به وثاقت ایشون شده و صحت روایات در فوائد. سید بحرالعلوم کتابی داره، فوائد الرجال کتابی داره، اونجا در اون فوائد قائل به وثاقت ایشون شده و صحت روایاتش، وجوهی رو برای استدلال آورده. این وجوه رو ذکر میکنیم ما. و مرحوم آقای ممقانی در تنقیح المقال، مرحوم آقای عبدالله ممقانی، ایشون هم وجوه متعدده آورده غیر از وجوه مرحوم سید بحرالعلوم. ما یک قدری تأملی در ابراهیم بن هاشم خواهیم داشت که جلسه آینده تتمه بحث و عرض میکنم. السلام علیکم.